بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بحث با در رابطه با مبانی فقه الاخلاق است که این مبانی هرچه به نظر می رسد بهتر تبیین و تفهیم بشود، آن مباحثی که مربوط به مسائل هست اونها بهتر جا میفته. خب چون موضوع علم اخلاق و فقه الاخلاق انسان است، از جهت تحصیل فضائل و رذائل انسان موضوع بر حال علوم گوناگونی قرار میگیره که بعضی از این مباحث البته با این بحث یک ارتباطی قطعا داره، که حالا مباحثی مانند روانشناسی و امثال آنها، اما اون چرا که ما بهش باید عمدتاً بپردازیم اون برحال هم شناخت انسان است از جهت عقلی و با توجه به منابعی که در حال به آن تکیه میکنیم، که اون منابع هم به نوعی با درک و برهان عقلی اثبات میشود که همون منبع وحی است، منبع قرآن و سنت است. لذا این مباحث در مبانی فقه الاخلاق و همینطور در برحال کسانی که در این موضوع بحث کردن، ولون که تحت عنوان فقه الاخلاق نباشه، هر حال ناچاریم که به آن هر حال بپردازیم، که حالا در مباحث گذشته به این مباحث هر حال پرداخته شده، منتها ما در این قسمت از بحث به مباحث مبانی به حال بیشتر فعلا میپردازیم، که خب چون محور انسانه باید بررسی بشه که انسان چیست و در جهت همین درک چیستی انسان، این که انسان از کجاست و به سوی چه حقیقتی سیر میکنه. اگر خوب دقت بکنیم همه این سوالات در واقع نوعی برمیگرده به چیستی انسان، چون اصطلاحاً اون چرا که از مسئله چیستی انسان به ذهن میزنه و در حال یه مقداری بهش پرداخته میشه، اون اجزای تشکیل دهنده اون شی رو در حال بهش میپردازند. که حالا ما هم اشاره کردیم به طور قطع انسان دارای دو بعده از این جهتش، یک بعد جسمانی و بعد دوم بعد روحی روانی است که اون بعد الله حاکم است بر این بعد از جهت چیستی شناسی و اون هستی شناسی انسان، که به هر حال فعالیت های گوناگون جسمانی تحت مدیریت به هر حال روح و یا تعبیر روان بشود، که خب ما از جهات عقلی و جهات نقلی عمدتاً به مسئله روح به حال توجه داریم. منتها با بیاناتی که در قبل عرض کردیم، همونطور که مسئله روح یا روان را ما عمدتاً با یک درک غیرحسی بهش میرسیم از وجود خود، که حالا اون رو به عنوان عقل و براهین عقلی ما تعبیر میکنیم، حالا یا به تعبیرات دیگر اونی که محور بحث خودمونه اون رو بیشتر بهش تکیه میکنیم. خب دیگران هم، مکاتب دیگر، عمدتاً به واسطه حالا تجربه ها و اینها میان به آن میرسیم، که به هر حال خود تجربه هم در جای خودش اثبات شده و میشود که به خودی خود به ما معرفتی نمیده اگر اون معرفت عقلی زمیمش نشه، که معرفت عقلی اون معرفتی است که از حس به دست نمیاد و انسان اون را بالوجدان دارد و اون رو زمیمه میکنه با معرفت‌های دیگرش، اون وقت اون معرفت ها به نوعی محتوا پیدا می کنند. حتی علوم تجربی این گونه است که تا اون مفاهیم عقلی زمیمش نشود نمی تواند یک مسئلهی که خاصیت مسئله یک علم رو در بر داشته باشه به ما بده، که کلیت و به نوعی ثبات، این کلیت و ثبات در پرتو اون احکام عقلی شکل میگیره، که قطعا احکام عقلی بدون یک قوه مناسب با خودش برای انسان به حال به وجود نمیاد. حالا ما اسمشو عقل بذاریم، هر چی بذاریم، به هر حال این قابل انکار نیست، این حقیقت. خب حالا این رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ما با همین تحلیل هایی که غیر جنبه حسی داره اون حقیقت خود رو اثبات میکنید. اون وقت این معنا هم مورد سوال قرار میگیره نسبت به انسان و سایر موجودات که نحوه وجود اینها چگونه است. اینها موجود مستقلند و خواص وجود مستقل رو دارند یا ندارند. آیا اینها دارای انسان اون هدف مناسب با این وجود هست یا نیست؟ خود بحث این مسئله اول خب از گنیم این مربوط به انسان فقط نیست، همه موجودات اون شاخصه های نیازمندی و به هر حال فقر وجودی به غیر رو ما ملاحظه میکنیم و شاخصه هدفمندی رو هم به همین صورت ما اگر خوب دقت میکنیم می‌بینیم که هر موجودی یک اهداف مناسب با خودش براش به هر حال شناخته میشه و موجود با فعالیت‌هاش به سوی کسب اون هدف میرسه، حالا یا ادامه میده یا حال به یک اهداف بالاتر میرسه. و همین رو هم ما درباره انسان قطعا به حال درک میکنیم. این دو معنا که به حال مبدع غیر به حال مادی داشتن و مبدع داشتن و همینطور هدفمند بودن، اینها هم باز از کندیم با این بیان مربوط میشه به چیستی این موجود، هستی شناسیش میشه و جدای از این حقیقت نمیشه که از جهت تقسیم بندی ما اینها رو به هر حال جدا میکنیم و الا از جهت وجودی این وجود مرتبط است هم با مبدأ هم با غایتش که در شناخت این باید اون به هر حال مبدأ و ویژگی های مبدأ و اینها رو هم به هر حال بشناسیم که هر مقدار شناخت نسبت به حال مبدأ این موجود برای ما شکل بگیره، شناخت به نحوه هستی این هم به همون مقدار حال شکل میگیره و همینطور در مسئله غایت. خب چون به هر حال در مباحث اخلاقی بحث همونطور که از کردم خلق اتصاف به فضائل یا رذائل مطرحه و قهرن انسان تو این عالم یک ارزش ها و ضد ارزش هایی رو حال دنبال میکنه و یا ازش دوری میکنه، اینها هم مسائل قهریه. لذا بحث از این که ما چگونه این فضائل رو برحال به دست بیاریم که باید طبق ضوابطی باشه، قهرن باید ما از آن بحث بکنیم که این ضوابط برحال کجاست، از کجا ما این ضوابط رو به دست بیاریم. خب یک بحث میکنیم که فضائل چیست، رذائل چیست. خب یه بحث توصیفیه عمدتا که مثل امور دیگر توصیفی که از حالا واقعیات خارجی ما اونها رو تحلیل میکنیم و توصیف میکنیم، این هم جنبه توصیفی پیدا میکنه. اما عرض کردیم که به هر حال اون مسئله چیزی بخواهد اخلاق بشه باید راهکار داشته باشیم. اون راهکارها عمدتاً مربوط به مسئله تزکیه میشه، مربوط به تربیت میشه، که با به کار بستن اون راهکارها یک حالتی برای شخص پیدا میشه، یا خوب یا بد. اما به هر حال چون بحث در فقه الاخلاق در رابطه با اون حالاته و این حالات هم بدون این راهکارها به دست نمیاد، بنابراین این رو میخوایم عرض بکنیم ما که بحث از راهکارهایی که ما را به حصول فضائل یا حصول رذائل میرساند، این بحث هم یک بحثی میشه مربوط به هستی شناسی. این رو میخوام عمدتا عرض بکنم که مسئله حال هستی شناسی موجود نباید یک مسئله محدودی تلقی بشه. ما مثلا به عنوان مثال در مباحث زیستی بحث میکنیم که چه قوانینی موجب هوای پاک میشه، چه قوانینی، چه مسائلی موجب هوای آلوده میشه. مثلا خب این قوانین جدای از این نظام هستی نیست، منتها ما داریم این مسئله رو، این موضوع رو با اون قوانینش بررسی میکنیم. یک موضوع خاصی میشه، یه مسائلی میشه، همونطور که بقیه علوم هم این چنینه. بقیه علوم مربوط به جهان هستیست، حالات جهان هستیست، اونها در تقسیم بندی ما و اینکه مشخص بشه داریم چه بعدی از ابعاد جهان هستی رو بررسی میکنیم، یه موضوع رو به هر حال در نظر میگیریم از خارج و حالات اون موضوع را بررسی میکنیم. این میشود علم خاص. لذا قطعاً داده های علوم یک ارتباطی با همدیگه داره، همانطور که معلوم که موجودات هست اینها شؤونشون با همدیگه مرتبط، حالات ظاهریشون و حالات درونیشون. حالات ظاهری رو مثلا میگه علم فیزیک بررسی میکنه، حالات درونی رو علم شیمی. خب به هر حال این حالات ظاهری از اون حالات درونی برخواسته میشه و همینطور. منتها چون حالات موجودات گسترده است و ما نمیتوانیم با یک علم به تنهایی همه ی حالات رو به دست بیاریم، از این نظر علوم مختلف در نظام بشری درست شده. ما هم خودمون درست نکردیم، اومدیم و این به لحاظ همین ویژگی های عالم است و ویژگی های دستگاه ادراکی ماست. بنابراین همه این علوم که مربوط به جهان است، که حالا اون جنبه های خاص اعتباری نداشته باشه، این نمی شود علوم یه جد حقیقی و هستی شناسی میشه. منتها این هستی شناسی یک وقت با روش تجربیه، یه وقت با روش عقلیه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. روش عقلی که مربوط میشه به قوه عقل، عقله، روش تجربی که ابتداعاً در حال حصول به یک مسئله با حس ما وارد میشیم، منتها عمدتاً سؤال هم از عقل برخواسته هست. این هم توجه داشته باشیم. در مسائل تجربی هم یه سوالی پیش میاد، بعد دانشمند میره این سوال رو از حالات ظاهری ماده پیش میگیره که آیا نتیجه میرسه یا نه. این سوال عمدتاً حس به ما نمیده، این سوال رو، این سوال از درون انسان برخواسته میشه. عنوان مثال قانون جاذبه چجوری به هر حال کشف شد، مبدأش حالا نیوتن یعنی سیبی رو دید افتاد از درخت آمد پایین، این برای سوال شد. اینا حس درک میکنه، اما اینکه چرا پایین افتاد بالا نرفت سمت راست سمت چپ نرفت، این چراها رو دیگه حس به انسان نمیده، اینا مربوط به عقل میشه که درک واقعیات بیشتر رو عهده داره، درکش وسیعه. و همینطور چیزهای دیگه هم به همین صورته. ما به هر حال هر یک از قوانین حسی و تجربی رو به هر حال بررسی بکنیم، می‌بینیم یک پشتوانه عقلی داره یا سائلش عقله یا تشکیل دهنده این قانون با دخالت عقله. خب چی از میخوام بکنم؟ که به هر حال این علومی که مربوط به حالات عالم عین هست، واقعیات عینی است، تعبیر واقعیت اینی میگم که خود نام شامل بشیم ما، نه خارج از وجود، واقعیات عینی است، اینها همه اش یک مباحث هستی شناسیه. لذا حالا بین پرانتز مباحث روانشناسی هم به این صورته، اونم یک به حال قسمتی از مباحث هستی شناسی میشه، منتها مربوط به یک موجود خاص. فعل و انفعالات روحی روانی انسان رو با این وقایع بررسی میکنه، منتها عمدتاً جنبه تجربی داره، پاش به حال تجربه بنده. و اینها اینطور به حال قائل هستن که به حال بررسی میکنن. حالا اگر همه ی ابعاد رو به هر حال طرف توانست در انفعالات روح از برخوردش با حال وقایع، حالا وقایع تکوینی یا وقایعی که از انسان برخواسته است، تحلیل بکنه، خب یه واقعیتی بله پذیرفته میشه. ما که حال خصومتی نداریم با واقعیات اینی و اون بیان مبادی علل ظاهری وقوع این حادثه. اگر واقعا این علل درست شناخته بشه ما اون رو میپذیریم. منتها مباحث اخلاقی یک مباحثی بالاتر از این مباحثه. مباحث ارزشی یا ضد ارزشی است که اون بر حال اختیار انسان دخالت داره در وقوع این ارزش یا ضد ارزش، و اختیار انسان بر اساس یک چهارچوبی است که اون رو به کار می‌بنده، اونو میپسنده، اونو که انجام بده اون نتیجه رو، اون خلق رو برحال براش میآورن. صحبت سر این هاست که چون انسان یک موجود خاصی و ذی شعور است، کارهاش بر این اصول برحال مبتنی است، لذا این شناخته ها رو ما باید درست پیدا بکنیم که این شناخت ها اگر درست برای انسان شکل نگیره، قهرن حصول اون اموری که براش پیش میاد حصول نامطلوب خواهد بود، حالا به یک وجهی به یک گونهی ممکنه چیز خوبی هم باشه، اما درست درک نکرده که این خوبه، همینطوری رفته و کسبش کرده. اونی که مثمر ثمره است این است که خوب رو با جهت خوبیش درک کنه، بد رو، ضد ارزش رو به جهت ضد ارزشیش دنبال بکنه. در جهت ضد ارزشی هم همینها، اگر یک به هر حال کسی کاری رو به هر حال انجام بده که یک محصول ضد ارزشی داشته باشه، کار ضد ارزشی که محصول ضد ارزشی که صفت نام مطلوب رو داشته باشه، این به هر حال خیلی درک نکرده ضد ارزشی بودن رو، که انتخابش انتخاب کاملا آگاهانه باشه. اونچنان تأثیر ضد ارزشی در این وجود نداره تا اونی که با آگاهی رفته و این کار رو انجام داده و به این نتیجه رسیده. نه، مرز هست، مرز فقه و تربیه با فقه و اخلاق اینه، فقه و تربیه راهکارهای حصول بر حال ارزش یا ضد ارزش بحث میشه ازش، که خب این راهکارها بر اساس یک اصول موضوع است که در اون اصول موضوع چند مشترکن، بعد یک مبانیه که اون مبانی مشترکن، اما در اخلاق بحث از خود خلقه، لذا تعبیر همش حصول میکنن، چون اخلاق محصول اون راهکاره. در فقه اخلاق بیان میشه که چه در حال اموری ارزشه، این اساس ارزش بودنش چیه. فعلا راهکار وارد نمیشیم، ما اون بحثای تربیتی میشه، اشاره میشه بهش، منتها اول الان ما بحث توصیفی داریم عمدتا، که این فضیلت با چه دیدگاهی فضیلته، این رذیله با چه دیدگاهی رذیله میشه، که اینا مسائل میشه. حالا مبانی قرارم اینه که این مبانی رو ما درست درک کنیم، که این مبانی همهش میشود هستی شناسی با این بیانی که عرض کردم، منتها هر کدام یک بعدی از هستی شناسی میشه. شناسایی انسان از جهت مبدا، شناسایی انسان از جهت به حال معاد و مرجع، شناسایی انسان از جهت به هر حال اون راه و روشی که او رو به اون خلاصه محصول میرساند، این به هر حال راه و روش هم برخواسته از شناخت خود این موجوده. این موجود اینگونه می شود، چگونه می شود، اون راه و روش اون چگونه بودنه، اون میشه فقه و تربیه. اون چگونه می شود، اون می شود، می شود مسئله اخلاق میشه. بله، تربیت یه حیطه وسیع‌تری داره، چون به هر حال موضوعش از جهتی وسیع‌تره. تربیت جس این به هر حال تربیت دیگه، اونم مربوط به انسان میشه، محصولش همون تقویت جسمه مثلا. اما اون تربیت اخلاقی با مسئله اخلاق مرتبطه، اونتا مسئله تربیت به کار بستن راهکارهاست، مسئله اخلاق اون برحال محصول هاست که به همدیگه مرتبطه ها، اینطور نیست که مرتبطه ها. لذا ما ملاحظه میکنیم در اکثر کتب اخلاقی که تدوین شده یا بحث میشه، همواره مباحث اخلاقی با مباحث تربیتی مخلوطه، چون غرض همینه که شخص به حال به اون کمالات برسه از راه‌های مناسبش، از اون رذائل دور بشه با راهکارهای مناسبش، چون غرض از این امور این چنینه. منتها حالا از جهت علمی ما اینگونه این دو را به هر حال تفکیک میکنیم و شاخصش هم همینه که در مباحث اخلاقی عمدتاً محورش جنبه های توصیفیه که چه چیزی ارزشه، چه چیزی ضد ارزشه، اینها. و به همینطور این ارزش بودنش به این جهته، این بحث جهت هم به نوعی ارتباط با اخلاق پیدا میکنه. در مباحث تربیتی عمدتا به بایدها و نبایدها پرداخته میشه، چه کاری انجام بشود که به این خلاصه محصول انسان برسه. بله، تربیت دیگه، حالا تربیت رو اسمای مختلفی بهش میذارن، یا تربیت اخلاقیه یا تربیت معنویه، اون دیگه ابعاد تربیت میشه دیگه. تربیت هم خودش ابعادی داره دیگه، در کنار تربیت جسم تربیت روح هم ابعاد مختلف پیدا میکنه. یه وقت تربیت بر اساس این است که خلق بیاد، یه وقت بر اساس این است که این خلق چه خلقی باشه که به حال مناسب با انسان باشه، که حالا تربیت عرفانی اینها در همین راستا مطرح میشه با این بیانی که از کردم. تربیت معنوی یا عرفانی با تربیت اخلاقی اینها با همدیگه مرتبط است. همونطور که حالا اگر بگیم اخلاق حالا حدیثی به عنوان روش، اخلاق حالا فلسفی باز به عنوان روش که از تحلیل های ابعاد وجود انسان شروع بشه، و همینطور اینا با اخلاق عرفانی، اگر اخلاق عرفانی ما مطرح بکنیم، اینها با هم دیگه یک ارتباطی دارند، منتها به جهت روش ها اینا اختلاف پیدا کردن، و الا از جهت اصل این اوصاف مشترک است در این به هر حال علوم. خب حالا امروز به نظرم این بحث رو حالا تا همینجا خاتمش بدیم. چند جمله هم از همون مناجات شعبانیه به عرض برسانی، که مناجات شعبانیه و همون معارف بسیار متنوع و عمیقی داره که در واقع مناجات شعبانیه انسان رو به ما میشناسونه. با همین بحثایی که عرض کردیم یه ارتباط خاصی داره. از یک جهت به حال ضعف و ناتوانی انسان رو اظهار میکنه در قسمت‌های اولیه‌اش، که این ضعف مستلزم این است که ما اظهار خضوع به درگاه الهی بکنیم. و قسمت‌های دیگرش اون به هر حال کمالاتی را که انسان میتواند بهش برسد رو بیان میکنه، که این کمالات عمدتاً در سایه ارتباط توحیدیه، لذا اون جهتش هم خیلی عمیقه که بالاترین عمق را در بیان فضائل برحال وجودی انسان بیان میکنه. تزادش نباید ما غافل باشیم که به نوعی راهکارهایی هم در آن آمده، هم اون محصول را خلاصه بیان میکنه و هم بعضی از راهکارها رو که الهی اجعلنی ممن نادیته فعجابک و استعملته به معونتک فعطاک، یا قریبا لا یبعد عن المقتر به، و یا جوادا لا یبخل عمن رجا ثوابه، که خب خصوصیات مناجات ها و دعاها این است که چند بعدیه، فقط یه بعد رو بیان نمی کنه، برخلاف علومی که مطرحه فقط اون یه جهته، خاطر خاصیت بحث علمیه، اما در دعاها نه، اینا رو دقت داشته باشی. تو همین یه قسمت این چقدر معارف خابیده، هم راهکار رو داره بیان میکنه، هم عنایت الهی رو، و هم این که اگر این راهکار به کار بیفته به کجا میرسه، به قرب الهی میرسه، که با اطاعت انسان از به هر حال اون حالت فریفتگی به خودش خارج میشه حالا اینا یه اشاره ای شد، تحلیله. و همینطور فرازهای دیگر از این مناجات خیلی در حال معارف مهمی رو در بر داده که انشاءالله سعی کنیم با این توجهات عمیق‌تر ای بهاش ارتباط داشته باشیم، که ارتباط اساسی این است که این حالات رو به نوعی در وجودمون بتونیم حاصل بکنیم، که انسان یک ارتباط ملموس داشته باشه به نوعی با خدای متعال با القاء این فرایض. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از معارف نورانی قرآن و سنت و اولیاء الهی عنایت بفرماید.